هفت شب در ایران، این صدای رادیو فرداست. شامگاه سه‌شنبه دهم فروردین ماه 1395 در آغازین روزهای سال جدید خورشیدی، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین‌های جهان خبر با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان. هواپیما ربای مصری در واقع در فرودگاه لارناکا در قبرس دستگیر شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، در جریان این هواپیمای ربایی هیچ یک از مسافران و خدمه هواپیما آسیبی ندیدند. نیکولاس آناستادیاس، رئیس جمهوری قبرس، گفته است که ربوده شدن هواپیمای مصری ارتباطی با تروریسم ندارد. وزارت خارجه قبرس هواپیما ربا را شهروندی مصری با نام سیف الدین مصطفی معرفی کرده، اما درباره انگیزه اصلی وی خبر دقیقی منتشر نشده است. یک فروند هواپیمای ایرباس 320 متعلق به خطوط هوایی ایجپتر که با 55 سرنشین و 7 خدمه از اسکندریه به سمت قاهره در پرواز بود، روز سه‌شنبه تغییر مسیر داد و در فرودگاه لارناکا در قبرس به زمین نشست. در خبر دیگر، انفجاری انتحاری در بغداد پایتخت عراق دست کم 3 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار روز سه‌شنبه در میدان تهران در بغداد در حالی رخ داد که شماری از کارگران عراقی در این محل تجمع کرده بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. در خبر دیگر، انفجار یک بمب در کابل پایتخت افغانستان دست کم 1 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این انفجار روز سه‌شنبه زیر یک پل در شمال شهر کابل رخ داده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. وزارت کشور افغانستان اعلام کرده که 5 افسر پلیس از جمله رئیس پلیس منطقه 11 کابل در پی انفجار روز سه‌شنبه از سمت خود تعلیق شدند. در خبری دیگر، دولت اسرائیل روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای از شهروندان خود خواست به ترکیه سفر نکنند و اگر در ترکیه به سر می‌برند فوراً خاک این کشور را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اسرائیل سطح هشدار در مورد سفر به ترکیه را برای شهروندان خود بالا برده است. دولت اسرائیل اعلام کرده که این تصمیم به دنبال انفجار اخیر در استانبول اتخاذ شده است. در جریان انفجاری که روز 20 اسفند ماه توسط گروه حکومت اسلامی در شهر استانبول رخ داد، 5 نفر از جمله 3 شهروند اسرائیلی کشته شدند. همزمان برخی رسانه‌های بین‌المللی از جمله شبکه خبری اسکای نیوز به نقل از منابع امنیتی از برنامه‌ریزی گروه حکومت اسلامی جهت حمله به مدارس و مهد کودک‌ها در ترکیه برای کشتار کودکان یهودی خبر دادند. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار است امروز به وین سفر کند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این سفر که به دعوت هانس فیشر رئیس جمهوری اتریش انجام می شود 2 روزه خواهد بود. بر اساس این گزارش، امضای چند سند و یادداشت تفاهم در زمینه‌های مختلف از جمله توسعه روابط اقتصادی دو کشور در دستور کار رؤسای جمهوری ایران و اتریش قرار دارد. در این سفر یک هیئت اقتصادی حسن روحانی را همراهی می‌کنند. خانم پروانه،
سپاسگزارم از فرهنگ. شما میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اما در این مجله شامگاهی نگاهی خواهیم داشت به هواپیما ربایی در مصر، بازداشت هواپیما ربا و حاشیه‌های اون، افزایش پیروزی علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه و عراق،
داعش به نظر میرسه در حالت دفاعی بسیار شدیدی قرار گرفته و حتی ایده حد میزنن که بعضی از نیروهاشونو اینها به لیبی فرستادن،
و واکنش اصولگرایان علیه دولت روحانی در ارتباط با اقتصاد مقاومتی.
رهبر انقلاب معتقده که در زمینه رفع تحریم ها پیشرفت های محسوسی حاصل نشده.
بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. همانطور که در همانطور که در اخبار هم شنیدید، امروز سه‌شنبه یک هواپیما ربای مصری از اسکندریه تغییر مسیر داد و وارد قبرس شد. در همین ارتباط همکارم الهه روانشاد با ما در استودیو است. الهه، ظاهراً همه مسافران و خدمه این پرواز سالم از هواپیما خارج شدند.
قبل از هر چیز بگم که هواپیما ربای مصری هواپیمای خطوط هوایی مصر ساعتی پیش دستگیر شد. اونچنان که خبرگزاری های بین المللی گزارش دادن، هیچ کس، نه مسافران و نه خدمه پرواز، آسیبی ندیدن. وزارت امور خارجه قبرس هواپیما ربا رو سیف الدین مصطفی اعلام کرده و گفته که از قبرس درخواست پناهندگی کرده. رسانه های بین المللی اما اون رو ابراهیم عبدالتواب سماهه و استاد دامپزشکی در دانشگاه اسکندریه اعلام کرده بودند. برخی از رسانه ها ساعت اولی اصلا از مصری نبودن اون گفته بودند. اما حالا حتی نخست وزیر مصر هم اعلام کرده که هواپیما ربا مصریه و اضافه کرده که مقامات این هواپیما ربا رو بازجویی خواهند کرد تا به اصل انگیزه اون آگاهی پیدا کنن و دریابن که چرا این کار کرده. اون گفته که هواپیما ربا درخواست دیدار با مقامات اتحادیه اروپا را هم داشته.
اشاره کردی به انگیزه هواپیما ربا، آیا تا حالا خبری در این ارتباط اعلام شده؟
راستش در آغاز گفته شده بود که هواپیما ربا، برخی خبرگزاری ها اون رو عشق قدیمی اون اعلام کرده بودن و برخی همسر گفته بودن که نامه‌ای برای او داشته و می‌خواسته که با او دیدار کنه. این زن در دهکده‌ای در نزدیکی فرودگاه زندگی می‌کرده و اصلاً قبرسی هست و اون رو به فرودگاه لارناکا آورده بودن و در نهایت دیگه حرفی از اون به میون نیومد و الان گفته میشه که می‌خوان به انگیزه اصلیش دست پیدا کنن و بدونن که چرا این کار کرده. اما رئیس جمهوری قبرس گفته که ربوده شدن هواپیما با تروریسم در ارتباط نبوده.
برای کسانی که ممکنه جزئیات این خبر رو نشنیده باشن، داستان هواپیما ربایی امروز اساساً چی بود؟
داستان از این قرار بود که شرکت هواپیمایی مصر یا ایجیپت ایر یک ایرباس 320 با 55 مسافر و 7 خدمه بوده که از امروز صبح از شهر اسکندریه به سوی قاهره پایتخت مصر در پرواز بوده. خلبان این هواپیما به وسیله مردی که کمربندی انفجاری داشته تهدید شده، از خلبان خواسته شده که به ترکیه یا به قبرس پرواز کنه. این هواپیما در نهایت در لارناکا، یکی از شهرهای ساحلی قبرس، به زمین میشینه. الان مشخص شده که کمربند انفجاری او قلابی بوده، حاوی مواد منفجره نبوده و گفته شده که به دقت این رو آزمایش کردن در فرودگاه لارناکا و چیزی، ولی همچنان دارن هواپیما رو آزمایش میکنن که ببینن آیا چیزی پیدا میکنن یا نه. رویترز خبر داده که عکس یا فیلم ها نشون میده که در یک برهه از زمان که یک نفر در حال خزیدن به بیرون از طریق پنجره کابین خلبان هواپیما بوده. بعد توجه کنی که رئیس جمهوری قبرس اول گفته بود که 49 نفر آزاد شدن و به تدریج چند نفر دیگه آزاد شدن. در دقایق بعد از خبر رویترز گفته شد که 7 نفر دیگه هم که برخی از اونها لباس خدمه پرواز رو به تن داشتن، از پنجره کابین هواپیما به بیرون اومدن، یعنی بیرون خزیدن. در نتیجه این در حالی بود که تمام خبرگزاری ها تقریبا گزارش می دادن که 4 یا 5 گروگان و رباینده در هواپیما هستن. در حال پس از این خبرها، خود هواپیما ربا در حالی که دستش رو در بالای سرش گرفته بوده به حالت تسلیم خارج میشه از هواپیما و موضوع به پایان می رسه.
سپاس از الهه روانشاد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همانطور که در اخبار هم شنیدید، انفجاری انتحاری در بغداد پایتخت عراق دست کم 3 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. در ارتباط با تحولات جاری در عراق تماس تلفنی برقرار کردیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو در منطقه. ایلیا، چه خبر از انفجار امروز در بغداد؟ آیا گروهی تاکنون مسئولیت اون رو به عهده گرفتند؟
بله، گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت این انفجار بغداد رو بر عهده گرفت. این انفجار در حالی روی داده که کارگران در میدان طیران یا همون پرواز در بغداد در حال کار بودند. آمارها در مورد تلفات این انفجار زد و نقیز هست. بعضی از خبرگزاری ها از 2 کشته و 27 زخمی سخن میگن و بعضی دیگر از خبرگزاری ها از 4 کشته و 22 زخمی. اما به هر حال این دومین هفته پیاپی هست که در این روز انفجار در بغداد روی میده. هفته گذشته در یک زمین فوتبال محلی انفجاری در منطقه اسکندریه در جنوب بغداد روی داد که 26 تن کشته شدند. مسئله این هست که این انفجار بعد از این روی میده که مرحله نخست عملیات آزادسازی موسل، یا بهتر بگیم مرحله مقدماتی آزادسازی شهر موسل، از تصرف شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی آغاز شده.
ظاهرا امروز مناطقی که در عراق تحت کنترل داعش هستند با حمله هوایی ائتلاف علیه داعش روبرو بودند.
اینطور که ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا اعلام کرده در بیانیه که صادر کرده، امروز 4 بار جنگنده‌های ائتلاف مواضع گروه حکومت اسلامی رو در عراق بمباران کردند. این حملات در نزدیک 3 شهر بوده که البته نامشون در بیانیه ذکر نشده و به این نکته پسنده شده که 5 محل تجمع و یکی از خانه های امن شبه نظامیان داعش بمباران شدند در این حملات.
ایلیا، از تحسنی که به خواست مقتدا صد مدتی است در بغداد برپاست، چه خبر جدید و تکمیلی برامون داری؟
این انفجاری که پروانه امروز روی داده حدود 1 کیلومتر از محل تحسن فاصله داشته. این تحسن همچنان ادامه داره. به هر حال پنجشنبه ضرب العجلی هست که برای دولت، برای آقای العبادی نخست وزیر عراق تعیین شده تا اعضای جدید دولت خودش رو معرفی کنه. مقتدا صد خودش در درون منطقه سبز بغداد هست، منطقه حفاظت شده، در یک چادری که برپا کرده بس نشسته و از هوادارانش خواسته که پشت درهای منطقه سبز باشن. اما اگر آقای العبادی تا روز مقرر اعضای دولتش رو اعلام نکنه، احتمال داره مقتدا صد دست به اقدام‌های بیشتری بزنه و شاید از هواداران خودش بخواد وارد منطقه سبز بشن و این فشار رو بر آقای العبادی و دولتش بیشتر میکنه.
سپاس از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. همونطور که در گفتگو با ایلیا هم مطرح شد، حملات علیه داعش افزایش یافته. گروه حکومت اسلامی در ماه‌های اخیر در موضع کاملا دفاعی قرار گرفته و شکست‌های پی در پی این گروه امیدها برای بیرون راندن کامل اونها رو از مناطق تحت تصرفشون در عراق و سوریه افزایش داده. علت این شکست‌ها پس از چند سال پیروزی‌های مدام چیه؟ مهرداد قاسمفر گزارش میده.
عقب نشینی گروه حکومت اسلامی داعش از پالمیرا امیدهای زیادی برای شکست این گروه مسلح هم در سوریه و هم در عراق برانگیخته است. گروه حکومت اسلامی زیر ضربات پیاپی از سوی ائتلافی به رهبری ایالات متحده از یک سو و نیروهای مسلح دولتی و شبه نظامی از سوی دیگر در عراق و سوریه قرار دارد. علاوه بر این، جنگنده های روسیه نیز ماه‌هاست در حمایت از بشار اسد مواضع داعش را زیر سنگین‌ترین حملات خود قرار دادند. در نتیجه این حملات، گروه حکومت اسلامی طی ماه‌های گذشته مناطقی چون تکریت، کوبانی و اخیراً نیز پالمیرا در سوریه را از دست داده است. علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب و خاورمیانه ساکن آلمان، در این باره میگوید:
تمام اخباری که از جوانب مختلف به دست ما میرسه، هم در سوریه و هم در عراق، حاکی از این است که این دولت اسلامی یا داعش شدیداً تحت فشار هست. در عراق خیلی از تکریت، فلوجه، قسمتی از استان الانبار رو از دست داده و در سوریه هم همینطور، هم در جنوب حلب، هم در پالمیرا که این اخبارش منتشر شد و هم احتمالاً در بیرزور تحت فشار شدید هستند. منابع موثق نظامی جهان معتقد هستند که در عرض این چند ماه گذشته دولت اسلامی 40% از سرزمین‌هاش رو از دست داده. علاوه بر این، در اثر حملات هوایی آمریکا، رهبران با نفوذ اونها از جمله آقای شیشانی و آقای کدولی که یکی وزیر دفاع بود و یکی دیگه وزیر مالیه بود، اینها هم کشته شدند. بنابراین داعش به نظر میرسه در حالت دفاعی بسیار شدیدی قرار گرفته و و حتی ایده حد میزنن که بعضی از نیروهاشون رو اینها به لیبی فرستادن.
گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش پیش از این به سختی از مواضع تصرف شدهش عقب می نشست. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، درباره علت شکست‌های اخیر این گروه میگوید:
موقعیت داعش در ماه‌های اخیر ضعیف شده، چه در عراق و چه در سوریه. علل مختلفی برای این هست. یکی ادامه بمباران‌های نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکاست که تا به حال بیش از 11,000 بار مواضع داعش رو بمباران کردن که از این شمار بمباران نزدیک به 7500 سورتی پرواز در عراق انجام گرفته، حدود 3600 پرواز عملیاتی در سوریه. خطوط مواصلاتی داعش با ترکیه دچار اشکال شده و تقریبا این خطوط قطع شده. عملیات ویژه آمریکا فرمانده عملیات داعش را در واقع از بین برد. منابع مالی داعش، مقدار زیادی از این منابع مالی که در گذشته به راحتی بهش دسترسی داشتن با فروش نفت و به طور کلی از راه‌های دیگه، اینا قطع شده. ارتش عراق در مقایسه با یک سال و نیم گذشته تقویت شده و همینطور موضع نیروهای دولتی هم در سوریه تقویت شده.
تأثیر فشارهای همه جانبه بر شکستهای گروه حکومت اسلامی نکته ایست که علی صدرزاده نیز بر آن تاکید می کند.
اولا علیه داعش چندین نیروی ائتلافی درست شده که همه به داعش حمله می کنن. حتی سوریه هم و روسیه هم مثل اینکه استراتژی سابقشون رو عوض کردن، یعنی تنها به ارتش آزاد و احرارالشام و جیش الاسلام و این گروه های دیگر غیر داعشی که مخالف اسد بودن حمله نمی کنن، بلکه شروع کردن به داعش هم حمله می کنن. این باعث شده که داعش تحت فشار قرار بگیره، یعنی از همه طرف. از طرف دیگه آمریکا هم مثل اینکه در حملات هدفدارش به افراد متنفذ داعش مؤثر بوده و همین علت داعش مجبور شده استراتژیشو عوض کنه. دیگه حفظ سرزمین مثل این که تا به حال براش مهم بود، الان دیگه براش مقدور و مهم نیست و استراتژی جدیدی که اتخاذ کرده هم در عراق و در هم در اروپا توسل به کارهای تروریستی که با افراد به اصطلاح منفردی اینجا به اونجا انجام میده.
گروه حکومت اسلامی داعش پیش از این متحدانی از جمله شبه نظامیان جبهت النصره را با خود داشت، گروهی که به القاعده وابسته است. از سال 2013 اما این دو گروه علاوه بر نبرد با حکومت سوریه رویاروی یکدیگر هم ایستادند. روز دوشنبه نبرد این دو گروه به خاک لبنان هم کشیده شد که نتیجهش ده ها کشته از دو طرف بود. حسین آریان:
اینها این استعداد رو دارند که در واقع دامنه اختلافات اینها شدت پیدا بکنه. هر کدوم از اینها یه استراتژی خاصی رو دنبال میکنن، از منابع مختلف تغذیه میشن. این دامنه اختلافات زیاده و این از بسیار جهات به نفع نیروهای ائتلاف عراق و سوریه است که میتونن از این اختلافات بهره برداری کنن.
موسل یکی از مهمترین مواضع داعش در عراق است که با تکیه بر این استان مهم عملیاتش در سوریه را هم ساماندهی می کند. اکنون ارتش عراق به همراه گروه‌ها و شبه نظامیان شیعه و سنی خود را برای حمله گسترده‌ای به این شهر مهم عراق آماده می کند. انتشار این خبر و تضعیف داعش در سوریه باعث گریز بسیاری از مردم از روستاهای اطراف موسل به مناطق دیگر عراق شده است.
گزارش مهرداد قاسمفر رو شنیدید درباره شکست‌های اخیر داعش در سوریه و عراق. یادآوری می‌کنم اگر می‌خواهید شنونده مجلات هفتگی رادیو فردا باشید، از جمله مجله صدای شما و روزهایی که این مجله پخش میشن رو از دست دادید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اگر در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت ما مشکل دارید، میتونید به ما ایمیل بزنید به آدرس proxy@radiofarda.com. ما براتون نرم افزار سایفون 3 رو ارسال می‌کنیم تا بتونید از سد فیلترینگ عبور کنید.
از تاریخ 8 فروردین ماه پخش سرای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 20:30 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سخنگوی دولت، دوشنبه شب در برنامه‌ای تلویزیونی گفت که این موضوع که دولت اقتصاد مقاومتی را قبول ندارد درست نیست. این سخنان در واکنش به برخی اظهار نظر اصولگرایان ابراز شد که دولت حسن روحانی را مورد انتقاد قرار دادند که به گفته آنها به اندازه کافی برای پیگیری اقتصاد مقاومتی مورد نظر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تلاش نمی‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت در این برنامه تلویزیونی اعلام کرد که دولت برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی 240 پروژه را در نظر گرفته. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران با اشاره به سیاست‌های دولت حسن روحانی، قطع وابستگی به نفت، اصلاح نظام مالیاتی، تولید منطبق با استاندارد و همچنین صرفه‌جویی را از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی دانست. محمد باقر نوبخت با اشاره به اینکه 48 پروژه از 240 پروژه دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی برای سال جاری تعریف شده است، گفت این پروژه ها در حوزه های از جمله کشاورزی، نفت و صنعت و معدن اجرایی خواهد شد. وی همچنین از مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی در ارتباط با فعالسازی تدریجی واحدهای تولیدی نیمه فعال یا غیر فعال در ایران خبر داد و افزود جدای از شهرک‌های صنعتی حدود 36 هزار واحد تولیدی وجود دارد که 7 هزار واحد در طول سالهای گذشته به حالت نیمه فعال یا غیر فعال در آمده اند. آقای نوبخت با اعلام اینکه در این وضعیت حدود 130 هزار فرصت شغلی از دست رفته است اشاره کرد که دولت تصمیم دارد آنها را به چرخه تولید برگرداند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قرار است که با مصوبه ستاد اقتصادی دولت در نیمه نخست سال جاری حدود 5000 واحد از 7000 واحد تولیدی راکت با تامین مالی و ارائه تسهیلات ارزان قیمت فعال شوند. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری ها، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر لزوم واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی، مدیریت دارایی‌های خارجی ایران، انتقال فناوری‌های نوین به داخل و یکسانسازی نرخ ارز در سال جاری تاکید کرد و آنها را از محورهای اقتصاد مقاومتی توصیف کرد. اقتصاد مقاومتی از حدود 2 سال پیش از سوی رهبر جمهوری اسلامی نامگذاری شد. معنای اقتصاد مقاومتی از دید آیت الله علی خامنه‌ای اقتصاد بدون وابستگی به کشورهای خارجی است.
اینجور نیستش که اقتصاد مقاومتی معناش حصار کشیدن دور خود و انجام یک کارهای تدافعی فقط باشه. نه، اقتصاد مقاومتی یعنی اون اقتصادی که به یک ملت امکان میده و اجازه میده که حتی در شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودشون رو داشته باشن.
آیت الله خامنه ای در پیام سال نو خود نیز دوباره در مورد اقتصاد مقاومتی صحبت کرد و سال 95 را اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری کرد. وی عنوان کرد که علاج همه مشکلات اقتصادی و دیگر مشکلات در ایران اقتصاد مقاومتی است. آیت الله علی خامنه‌ای در روزهای پایانی سال گذشته هم در دیدار با اعضای مجلس خبرگان، سخنان یکی از فرماندهان سپاه پاسداران مبنی بر اینکه اگر تمام اطراف ایران را هم حصار بکشند، این نهاد در ساخت موشک دوچار مشکل می‌شود، به معنای پیشرفت دانسته بود. این در حالی بود که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، روز 22 اسفند سال گذشته بدون اشاره مستقیم به سخنان آیت الله خامنه‌ای گفته بود مگر می شود در دنیای کنونی در شرایطی محصور باشیم و از محصور بودنمان خوشحال باشیم. پایان نقل قول. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران هم روز 8 فروردین اعلام کرد که اقتصاد مقاومتی به گفته او با رویکرد درونزا و برون‌نگر اقتصادی توانمند و تأثیرناپذیر از تهدیدهای خارجی، اما بهره‌مند از سرمایه و فناوری است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، با اشاره به وجود 2 دیدگاه در ایران در مورد اقتصاد مقاومتی می‌گوید:
تا
تیم اقتصادی دولت آقای روحانی طرفدار تعامل با خارج و به این نتیجه رسیده که بعد از برجام یک در مورد مسائل هسته‌ای و حل پرونده هسته‌ای و رفع تحریم ها الان زمان اون فرا رسیده که از طریق تعامل با اقتصاد جهانی، نزدیک شدن به جامعه اقتصادی بین المللی، در فرایندهای اقتصادی ایران تحولاتی انجام بگیره و به خصوص اصلاحات اقتصادی در زمینه‌هایی مثل خصوصی سازی، بهبود نظام بانکی، بهبود وضعیت سیاست‌گذاری اقتصادی و غیره و غیره تحولاتی پیش بیاد. این هماهنگ نیست با نظریات رهبر انقلاب، چون رهبر انقلاب معتقده که در زمینه رفع تحریم‌ها پیشرفت‌های محسوسی حاصل نشده و ایران کماکان باید حالت مقاومتی داشته باشه در مقابل اقتصاد جهانی. نظرش بر این هست که کماکان حالت استثنایی و به نوعی بسته اقتصادی ایران رو حفظ بکنه.
رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، هم در این مورد اعتقاد دارد
چالش دولت و آقای خامنه‌ای ادامه پیدا خواهد کرد، محوریتش اقتصاد و سیاست خارجی خواهد بود. با آقای روحانی هیچ راهی نداری که این رو به افکار عمومی بکشه و افکار عمومی بگه که چه بخش مهمی از اقتصاد ایران بلوکه شده، دست بیت است، چه بخش مهمی از سرمایه‌های آزاد شده ایران باید خرج تسلیحات بشه، خرج مداخلات ایران تو منطقه بشه و بهترین راه برای بهبود وضعیت زندگی مردم ادامه برجام هست در سیاست‌های منطقه‌ای ایران و در اقتصاد داخلی.
در این میان آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه خواستار توجه مسئولان به اصول ترسیم شده در بحث اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی شد. پس کسانی که به گفته او میگویند برای پیشرفت و توسعه اقتصادی چاره جز پذیرش الزامات و قواعد غربی ها در همه امور نیست، انتقاد کرد. در ماه‌های اخیر پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مورد آنچه نفوذ دشمن در مراکز تصمیم گیری نامید، اصولگرایان تندرو و نیز برخی از فرماندهان سپاه پاسداران در مورد نزدیکی با غرب هشدار دادند.
گزارش بهروز کارونی را شنیدید در ارتباط با واکنش اصولگرایان علیه دولت حسن روحانی در خصوص اقتصاد مقاومتی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
به دعوت رئیس جمهور اتریش حسن روحانی و همراهان، از روز چهارشنبه این هفته دیدار رسمی دو روزه خود را در این کشور آغاز می کنند. در آستانه این سفر برخی از روزنامه های اتریش با اشاره به روابط 150 ساله سیاسی میان دو کشور نوشتند حسن روحانی و وزیر خارجش با انجام گفتگوهای اتمی ایران را از انزوای سیاسی درآوردند. اتریش حتی به نوشته این روزنامه ها در دوران انزوای جهانی ایران هم خواهان گفتگو با این کشور بود. روزنامه های اتریشی همچنین در گزارش های خود ضمن اشاره به نقض حقوق بشر در ایران از تظاهراتی هم یاد کردند که قرار است روز چهارشنبه علیه سفر حسن روحانی در شهر وین برگزار شود. جزئیات بیشتر را بشنوید از شهرام میریان.
روزنامه کوریر در گزارشی به نقل از دفتر ریاست جمهوری اتریش به برنامه‌های حسن روحانی و همراهان در شهر وین اشاره کرده و نوشته پس از انجام تشریفات رسمی به هنگام ورود هیئت ایرانی، رئیسان جمهور دو کشور روز چهارشنبه ابتدا با یکدیگر گفتگو می‌کنند و سپس حسن روحانی و هاینز فیشر رئیس جمهور اتریش در یک نشست خبری حضور می‌یابند. روز پنجشنبه میهمانان ایرانی و شرکای اتریشی در یک همایش اقتصادی در محل اتاق بازرگانی شهر وین شرکت می‌کنند و سپس رئیس جمهور ایران با ورنر فایمن صدر اعظم اتریش هم دیدار خواهد داشت. این روزنامه با اشاره به سفر هاینز فیشر به ایران در شهریور سال گذشته می نویسد پس از آنکه آژانس بین المللی انرژی اتمی در اوائل ژانویه امسال تایید کرد که ایران توافق اتمی در شهر وین را رعایت کرده، راه برای لغو اکثر تحریم ها علیه ایران هموار شد و به این ترتیب این کشور از انزوای سیاسی رهایی یافت. انزوایی که ایران را در یک بحران شدید اقتصادی فرو برد. روزنامه اتریشی کوریر سپس به انتقادهایی که سفر حسن روحانی به اتریش به دنبال داشته اشاره کرده و نوشته با وجود هشدارهای آمریکا به تازگی ایران شماری از موشک‌های بالستیک خود را که بر بدنه برخی از آنها شعارهای ضد اسرائیلی نقش بسته بود آزمایش کرد، حرکتی که نگرانی و انتقاد کشورهای غربی را به همراه داشت. این روزنامه در ادامه به وضع حقوق بشر در ایران هم پرداخته و افسوده بر پایه گزارش سازمان ملل در سال گذشته میلادی حداقل 966 نفر در ایران اعدام شدند که این شمار از 20 سال پیش به این سو سابقه نداشته. سوای این شماری کثیری از منتقدان رژیم هم در زندان به سر میبرند. روزنامه کوریر در پایان به معترضان سفر روحانی به اتریش نیز اشاره کرده و نوشته نهادی با نام استاپ د بمب، جامعه فرهنگی اسرائیل و شماری دیگر از نهادهای اجتماعی و مدنی در اعتراض به سفر رئیس جمهور ایران قرار است پیش از ظهر فردا تظاهراتی در شهر وین برگزار کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در دهمین روز از بهار 95 قرار داریم. تا اینجا هر روز شنونده پیام یکی از شخصیت‌های فرهنگی، سیاسی و هنری ایران بودید. در این بخش از مجله شامگاهی بشنویم با هم پیام نوروزی پری صابری، کارگردان تئاتر.
سال نو، سال رهایی، نشاط، بزرگی باشه برای همه مردم دنیا و من پیامم اینه که نوروز خجسته باد. بیایید برویم، برویم، بگردیم، پروانه شویم. ما هم روزی پروانه بودیم، مجلس ما را مهر و ماه می افروختند. برویم به دور شعله فروزان عشق. سلامتی، دلشادی و بزرگی رو برای تمام مردم دنیا آرزو میکنم.
در شامگاه دهم فروردین 1395 که در بیشتر مناطق کشور بارانی و برفی گزارش شده میزبان شما هستیم. اگر تازه به جمع شنوندگان این مجله شامگاهی پیوستید، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. تا 8 شب به وقت ایران همراه شما خواهیم بود با گزارش ها و مطالب متنوع. اگر تا پایان این مجله همراه ما بمونید، میتونید شنونده مجله هفتگی صدای شما هم باشید. اما در گزارشی دیگر، به دنبال انتشار گزارشی در مورد طرح گروه حکومت اسلامی برای حمله به کودکان یهودی، اسرائیل از شهروندان خود خواست تا به ترکیه سفر نکنند و اگر در ترکیه به سر میبرند فوراً خاک این کشور را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت اسرائیل روز دوشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که سطح هشدار در مورد سفر به ترکیه برای شهروندان خود را بالا برده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
دولت اسرائیل اعلام کرد که تصمیم برای بالا بردن سطح هشدار در مورد سفر اتباع این کشور به ترکیه به دنبال انفجار انتحاری روز 29 اسفند سال گذشته در استانبول اتخاذ شده است. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این انفجار را که طی آن 3 اسرائیلی و 1 ایرانی کشته و ده‌ها تن زخمی شدند بر عهده گرفته است. اما چه دلیلی باعث شد که اسرائیل سطح هشدار در مورد سفر به ترکیه را بالا ببرد و از اتباع خود بخواهد که خاک آن کشور را ترک کنند؟ ریشه این تصمیم دولت اسرائیل به گزارش شبکه تلویزیونی اسکای نیوز باز می‌گردد که به نقل از منابع امنیتی گفت گروه حکومت اسلامی برنامه‌ای برای حمله به کودکان یهودی در ترکیه داشته است. بر اساس این گزارش، این برنامه پس از دستگیری 6 تن در شهر قاضیان‌تپه ترکیه در هفته گذشته کشف شد. منابع امنیتی که با اسکای نیوز صحبت کردند گفتند که گروه حکومت اسلامی تصمیم داشت با حمله به مهد کودک‌ها، مدارس و مراکز تفریحی در ترکیه کودکان و نوجوانان یهودی را به قتل برساند. این موضوع از سوی منابع دیگر از جمله دولت ترکیه تایید یا تکذیب نشده است. در ماه‌های اخیر چند شهر ترکیه هدف چند حمله تروریستی قرار گرفتند که به کشته شدن بیش از 80 تن منجر شده است. حکومت اسلامی مسئولیت تعدادی از این حملات را بر عهده گرفته است.
گزارش بهروز کارونی را شنیدید. اما در این بخش از مجله شامگاهی بشنویم با هم پیام نوروزی ناهید طباطبایی، نویسنده.
خب اول سلام عرض میکنم و سال نو رو تبریک میگم به همه ایرانی هایی که هر جای دنیا هستن. سال 94 سالی بود پر از بیم و تشویش و امید. بیم و تشویشش یک مقدار زیادی به خاطر نتایج کنفرانس اتمی بود و بعد انتخابات، و امیدش به خاطر اینکه اینها به نتیجه خوبی برسه که الحمدلله رسید. و برای سال 95 امیدوارم سالی بدون بیم و با امید بیشتر و کار و کار و کار در پیش رو داشته باشه.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش های رادیو رو دنبال کنید. همچنین میتونید مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @fardagram بفرستید. شما میتونید به صفحه فیسبوک رادیو هم سری بزنید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میان بگذارید. اما در این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا، فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو با ماست. فریبرز، با توجه به اینکه در حال حاضر بازی آخر تیم فوتبال ایران در مقدماتی جام جهانی آسیا در جریانه، چه خبری داری برامون از این بازی؟
بازی آخر ایران در ورزشگاه آزادی میزبان تیم عمان هست در گروه چهارم، گروه دی مقدماتی انتخابی جام جهانی 2018 روسیه. الانی که من با شما صحبت میکنم بر وارد دقیقه 34 شدید. ایران دو تا گل زد، علیرضا جهانبخش کرنر نواخت و سردار آزمون هم گلزنی کرد. هر دو گل یه شکل بود، از چپ و از راست. ایران تا اینجای کار بازی خوبی رو به نمایش گذاشته، منفضای دفاعی کاملا بسته است. سرمربی اسپانیایی تیم عمان آقای کارو تیمش رو تقریبا با تاکتیک دفاعی به زمین فرستاده بود از ابتدای بازی، چون تیم دوم جدول و امید داره بعد از ایران به عنوان تیم دوم صعود کنه به جام جهانی. برعکس که آقای کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران ترکیب کاملا هجومی بود. اینم باید حتما تذکر بدم که فاصله فوتبال ایران با عمان روی کاغذ خیلی زیاده. ایران 44 در رنکینگ فیفا و عمان 97. اما تو این بازی ها که فینال گونه است و به اصطلاح فوتبالی ها بازی مرگ و زندگی است، دیگه رتبه و آمار نمیتونه حرف بزنه. نبرد بازیکنان داخل زمین و تدبیر مربیان روی نیمکت خارج از زمین بسیار تعیین کننده است. عرض کردم تا اینجای کار ایران بازی خوب و بی‌نقصی رو به نمایش گذاشته و من فکر میکنم که بله الان هم یک حمله کرد ایران روی دروازه عمان، تدارک دید که دفاع عمان خونسا کرد. من اینو باید تذکر بدم که تیم‌های حدود ایران و عمان تو این 14 سال گذشته ایران نتونسته عمان رو ببره و بله تلس شکنی هم بکنه ایران. ایران تو این گروه دی وضعش خوبه، الان با اگر این برد پا بر جا بمونه با امتیاز 20 صعود میکنه و باید منتظر بمونیم که هم دقایق باقی مانده حدود 11 دقیقه از نیمه اول فرصت داریم و یه نیمه دست نخورده 45 دقیقه‌ای در نیمه دوم.
وضعیت جدولی که تیم ایران در اون قرار داره چطوره فریبرز؟
جدول چهارم اینجوری رقم خورده. قبل از بازی ایران هند و ترکمنستان بازی داشتن تو این گروه که هند میزبان ترکمنستان بود. ترکمنها 2-1 بردن، اومدن ردیف سوم. ایران 17 امتیازی عرض کردن بدون در نظر گرفتن امتیاز این مسابقه، عمان 14 امتیاز و کارشون تموم شده به عنوان دوتا تیم اول و دوم جدول. ترکمنستان سوم، گوام با 7 امتیاز چهارم و هند هم 3 امتیاز تای جدول. الان اگر ما این روند ادامه داشته باشه ایران به عنوان این، یعنی نتیجه با هر نتیجه‌ای که ایران پیروز بشه و این 3 امتیاز رو کسب بکنه، ایران 20 امتیازی میشه به عنوان سرگروه. سرگروه ها صعود میکنن مستقیم به مرحله دوم و چهارم که بیشترین امتیاز رو دارن.
خیلی کوتاه برامون بگو که سایر بازی های امروز چطوری بودن؟
چند تا بازی مهم هست به خاطر اینکه تیمای دوم هم شانس دارن. استرالیا میزبان اردن بود که 5-1 برد. چین میزبان قطر بود، قطر از قبل صعودش مشخص شده بود. چینیا 2-0 بردن به عنوان تیم دوم، جایگاهشون رو صفر رو ثابت کردن. در گروه پنجم ژاپن پنچیچ برد. در همین گروه افغانستان جالبه یه پیروزی خوب کسب کرد، در ورزشگاه تختی میزبان سنگاپور بود و 2-1 برد. البته تیم چهارم جدول صعود نمی‌کنه، ولی یه نتیجه مهم بود. یه بازی مهم دیگه هست، از دقایق دیگه امارات میزبان عربستان خواهد بود.
سپاس از فریبرز غریب. همراه ما بودید در مجله شامگاهی سه‌شنبه 10 فروردین ماه از ساعت 7 شب در ایران. سپاسگزاریم از شما. این مجله شامگاهی در اینجا در بخش گزارش‌ها و خبرها به پایان میرسه، اما اگر همراه ما بمونید در ادامه شنونده مجله هفتگی صدای شما کاری از همکارم آزاده توکلی خواهید بود. همچنین بابک غفوری آذر در برنامه سالانه رادیو فردا میزبان شما خواهد بود با مروری بر یک سال سینما در ایران. پروانه وحید منش بودم، میزبان شما هستم در این مجله شامگاهی. دعوت میکنم همراه همکارم باشید، آزاده توکلی.
سلام به
کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا از تغییرات ویژه بخش تصویری رادیو فردا خواهد گفت و پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرید پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه های گذشته از فعالیت های بخش تصویری رادیو فردا براتون گفتیم. بخش های کوتاه خبری که از 8 صبح رأس هر ساعت تا 1 بعد از ظهر به صورت تلویزیونی از ماهواره پخش میشند. اما امروز بشنویم از نیوشا بغراتی و تغییراتی که در بخش تصویری رادیو فردا مخصوصا صبحانه با خبر افتاده.
خب همینطوری که گفتی آزاده، تغییراتی در برنامه صبحانه با خبر یعنی برنامه صبحگاهی رادیو فردا به وجود اومده. کلا این برنامه تا سالهای گذشته تغییر به خودش زیاد دیده. این برنامه خب در ابتدا یک مجله بامدادی بود، توسعش دادیم، کردیمش یک مجله طولانی تر 1 ساعته و بعد 90 دقیقه‌ای، و بعدش هم همونطوری که مخاطبان رادیو فردا متوجه شدن و حتما دیدن، طی 3-4 سال گذشته این برنامه تبدیل شد از یک برنامه رادیویی صرف به یک برنامه رادیو تلویزیونی. یعنی در واقع نه اینکه تبدیل به تلویزیون بشه، ولی ما تصویر اون برنامه هایی که تهیه می کردیم رو برای مردم، برای مخاطبانمون روی ماهواره های خود رادیو فردا، هاتبرد و بعدن یاهصد و البته روی ماهواره صدای آمریکا پخش می کردیم. یعنی در واقع برنامه رادیویی بود که روش تصویر گذاری شده بود. حالا تغییری که اتفاق افتاده اینه که این برنامه یک قدم پیشتر رفته به سمت تصویری تر شدن. الان دیگه کم کم نزدیکتر شده به یک برنامه تلویزیونی. البته همچنان بگم که رادیو فردا رادیو فردا هست و بخش رادیویی ما، بخش شنیداری ما اهمیت ویژه‌ای برامون داره، ولی خب با توجه به استقبال که مخاطبان رادیو فردا کرده بودن از برنامه صبحانه با خبر و تصویری شدنش، ما تصمیم گرفتیم که یک مقدار این تصویر رو نزدیکتر کنیم به رسانه تلویزیون. البته همونطوری که گفتم بخش‌های رادیویی این برنامه هم حفظ میشه و اون حس و حال رادیوییش هم حفظ میشه. این تغییراتی که اتفاق افتاده، همونجوری که احتمالاً تعداد زیادی از مخاطبان ما خودشون دیدن طی 4 شب گذشته، این هست که استودیو کاملا عوض شده. از استودیو قبلی که برنامه توش ضبط و پخش میشد بعد به طور زنده، رفتیم به استودیوی جدیدتری با رنگ و بوی جدیدتر، رنگ و لعاب جدیدتر. گفتیم در سال نو شاید بد نباشه که ما این تغییر رنگ و لعاب رو هم برای شنوندگان و بینندگانمون به ارزونی بیاریم. نوع برنامه ها خب مقدار زیادی عوض شده، گرافیک هایی که در برنامه هست به طور کلی عوض شده، نحوه اجرای برنامه عوض شده و کلاً تغییرات زیادی کرده که حالا اگر دسته ای از مخاطبان ما که در مسافرت هم بودن و هستن یا نتونستن ببینن، من ازشون دعوت میکنم که حتماً صبحانه با خبر رو دنبال بکنن و نظرات خودشون رو با ما در این مورد در میون بگذارن.
نیوشا، آیا توسعه بیشتری در بخش تصویری رادیو فردا در دستور کار هستش یا نه؟
آزاده، ببین، رسانه اساساً بر محور توسعه همیشه میچرخه، باید خودش رو به اصطلاح بروز بکنه با اونچه که رسانه‌های جهانی و اونچه که در واقع میل مخاطبان هست. ما هم در رادیو فردا سعی می‌کنیم در حوزه‌های مختلف، در روی پلتفرم‌های مختلف برنامه‌های خودمون رو توسعه بدیم. رادیو همونطوری که گفتم همیشه برای ما به عنوان یک رسانه محوری باقی خواهد موند. در بخش تصویر ما باید بگم که ابتدای راه هستیم. این برنامه‌ای که الان برنامه صبحانه با خبر که با رنگ و شکل و شمایل جدید تلویزیونی تر ارائه میشه، بعد از این در واقع به روی آنتن میره که ما بخش 5 دقیقه‌ای تلویزیونی رو داشتیم که مخاطبان ما حتما دنبال کردند، از همون ساعت 8 صبح راست 8 ساعت هست به وقت تهران تا ساعت 1 بعد از ظهر. حتما ما دوست داریم که بخش های بیشتر تصویری داشته باشیم، ولی این به این مفهوم نیست که رادیو فردا تبدیل میشه مثلا به تلویزیون فردا یا تلویزیون رادیو فردا که ترکیب غریبی هم هست. اما خب میتونم این رو بگم که برنامه های بیشتر تلویزیونی خواهیم ساخت، تصویری خواهیم ساخت، سعی خواهیم کرد که خیلی بیشتر در شبکه‌های اجتماعی از برنامه‌های تصویری استفاده بکنیم. به هر حال دوره و عصر شبکه‌های اجتماعی هست. سعی می‌کنیم مستندهای تصویری و تلویزیونی بیشتری تولید بکنیم. رادیو فردا طی سال‌های گذشته مستندهای زیادی تولید کرده، هم رادیویی هم تلویزیونی، که با استقبال مخاطبان ما مواجه بوده. و اگر بخوام کوتاه جوابت رو بدم، این هست که توسعه به این مفهوم که بخوایم با انرژی بیشتری در بخش تصویری هم مثل بخش دیگر کار بکنیم حتما هست، ولی فعلا برنامه جدیدی قرار نیست به سری برنامه‌های تصویری رادیو فردا در آینده نزدیک اضافه بشه. در میان مدت و دراز مدت امیدوار هستم از صمیم قلب که بتونیم برنامه‌های تصویری بیشتری رو هم برای مخاطبانمون به اجدونی بیاریم.
شما هم اگر نظر و پیشنهادی درباره بخش تصویری ما دارید با ما تماس بگیرید. و اما امواج کوتاه رادیویی ما از تاریخ 8 فروردین تغییر کردند. این اطلاعات در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما هم در اختیار شماست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
خبرها و گزارش های مربوط به حملات مرگبار در بروکسل پایتخت بلژیک از جمله پربیننده ترین گزارش های تصویری و خبری سایت رادیو فردا بودند. همونطور که میدونید در 3 انفجار که 2 انفجارش در فرودگاه بروکسل انجام گرفت و 1 انفجار در مترو، 35 نفر جون خودشون رو در بروکسل از دست دادند که واکنش های جهانی داشت، از جمله ایالات متحده و ایران و دیگر کشورهای اروپایی به این عملیات مرگبار واکنش نشون دادند و با قربانیان این عملیات ابراز همدردی کردند. مثل همیشه رادیو فردا اخبار مربوط به حقوق بشر، اقلیت‌ها و زندانیان سیاسی رو دنبال کرده این هفته هم. یکی از مطالب مربوط به مصاحبه همکارمون مهتاب وحیدی‌راد با رضا معینی از گزارشگران بدون مرز در مورد آزادی بیان در سال 94 و یک گزارش دیگه مربوط به بیانیه دیدبان حقوق بشر که از ایران خواسته امکان دسترسی متهمان سیاسی به وکیل رو فراهم کنه. یکی از گزارش‌هایی هم که سایت رادیو فردا منتشر کرده و مورد توجه کاربران قرار گرفته، دعوت جمهوری اسلامی از تجار ایرانی برای خرید ملک در سوریه است. برخی از کارشناسان و مقامات صنعت ساخت و ساز در ایران میگویند که جمهوری اسلامی از مسکن سازان ایرانی خواسته که اقدام به خرید ملک در مناطق شیعه نشین دمشق بکند.
هیمان زیر همین مطلب در وبسایت ما نوشته: از دولت محترم درخواست می‌کنیم که از سرمایه‌گذاران دعوت کنند تا در مناطق دورافتاده ایران سرمایه‌گذاری کنند تا شاهد فقر در آذربایجان، خراسان، سیستان و بوشهر نباشیم. و محمد هم نوشته: سرمایه و نیروی کار ایرانی همه جا باید فعال باشه جز ایران خودمان.
پربیننده ترین عکس ها و فیلم ها مربوط به وضعیت بروکسل پس از حملات مرگبار هفته گذشته بود و همینطور فیلم ویدئویی در مورد سگ‌آزاری در تهران که در این مورد هم همکار ما محمد زرقامی مصاحبه‌ای کرده و مطلبش در سایت رادیو فردا منتشر شده.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. باز هم منتظر نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.
سال 94 را در مجموع میتوان سال به نسبت آرامی برای سینمای ایران دانست. روند تولید و نمایش فیلم‌ها در این سال با مشکلات و حاشیه‌های کمتری سپری شد و در این راه مدیران سینمایی دولت حسن روحانی با کنترل و مدیریت بیشتر بر فیلمنامه‌های پیشنهادی سینماگران کوشیدند از ساخت فیلم‌های حساسیت برانگیز جلوگیری کنند. با پیگیری چنین سیاستی طبیعی بود چند فیلمی که از سالهای گذشته اجازه نمایش عمومی پیدا نکرده بودند در سال 94 هم نتوانند به نمایش درآیند. آشغالهای دوست داشتنی ساخته محسن امیر یوسفی، عصبانی نیستم ساخته رضا دورمیشیان و خانه پدری آخرین فیلم کیانوش عیاری شاخصترین این گونه فیلمها بودند که وضعیت نمایششان همچنان مبهم است. از فهرست این گونه فیلم ها اما در سال 94 دو فیلم قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد و از رئیس جمهور پاداش نگیرید ساخته کمال تبریزی به نمایش در آمدند. از میان این دو فیلم نمایش فیلم قصه ها خبرسازتر از دیگری بود. با این همه مدیران سینمایی توانستند بدون مواجهه با اعتراض شدیدی این فیلم انتقادی را بر پرده سینما ها نگه دارند.
آقا اختشاش نکن،
خیال
کاسه‌های سفالی عدسی میدادی موزیک خوب
احمد طالبی نژاد منتقد و نویسنده سینمایی شناخته شده ساکن تهران میگوید مجموعه سیاست‌های مدیران سینمایی باعث شد سینمای ایران در سال 94 به نسبت سال‌های پیشینش از سیاست دورتر باشد.
سینمای ایران در سالی که گذشت در نیمه دومش خیلی متاثر بود از فضای سیاسی کشور که به هر حال داشتیم به انتخابات نزدیک می‌شدیم و اون مسائلی که اولوش انتخابات بود، ولی به نظر من یکی از ویژگی‌های خوبی که حالا این دور مدیران سینمایی به نظرم به کار بردن این بود که خیلی خود بچه سینما درگیر با مسائل سیاسی نکردن. البته خب اونایی که علاقه‌مند بودن بیانیه دادن فردی گروهی، ولی این باعث نشد که کلاً فضای سینما خیلی تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار بگیره.
مهمترین حاشیه سال 94 توقف اکران فیلم رستاخیز ساعتی پس از آغاز نمایشش در سینماها بود. اکران این فیلم که مضمونی درباره وقایع عاشورا دارد با تجمعاتی که مقابل برخی سینماهای نمایش دهندهش تشکیل شد به دستور حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی متوقف شد.
حسین در راه
چیه؟ پاسختم به دعوت حسین چی؟
چیکارم؟
کوفه بتازم؟
بابر حسین آبوش
بس حسین بخواد با یزید بیعت کنه.
مخالفان این فیلم به نمایش چهره برخی شخصیت‌های مقدس مانند عباس فرزند امام اول شیعیان در آن اعتراض دارند. عقب نشینی وزارت ارشاد از مجوز صادر کرده‌اش برای اکران این فیلم موضوع مباحث مختلف در سال 94 بود. احمد طالبی نژاد درباره وقایع مرتبط با فیلم رستاخیز می‌گوید این فیلم قربانی اختلافات گروهی و جناحی شده است.
متاسفانه خب توی مملکت ما در عرصه فرهنگی فقط وزارت ارشاد نیست که تصمیم گیرنده نهاییه. در واقع میشه گفت که چندین نهاد زیربط و بیربط دیگه هستن که اونا هم دخالت میکنن، از کمیسیون فرهنگی مجلس گرفته تا حوزه‌های علمیه تا خیلی های دیگه، به هر حال اونا هم دخالت میکنن و تاثیر میذارن. اما در مورد این فیلم رستاخیز، ببینید موضوع فیلم جزء دوائر ملتهب دولت آقای بهشتی مدیر عامل اسبق فارابی، این دوائر ملتهب توش مسائلی مطرح میشه که فقط در واقع تصمیم گیرنده شده وزارت ارشاد نیست، یه جورایی بحثای جناحی و بحثای گروهی مربوط به مسائل دینی و سیاسی اینا اینجا قاطی شده با مسائل سینما و به همین دلیل میبینیم که هیچ اراده جدی برای اینکه این فیلم اکران بشه وجود نداره.
خانه دختر ساخته شهرام شاه‌حسینی نیز دیگر فیلمی بود که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور رسمی از توقیف آن خبر داد. فیلمی که در جشنواره فجر سال 1393 به نمایش درآمد و پیش بینی میشد جزو فیلم‌های اکران سال 94 باشد، اما واکنش برخی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان نسبت به مضمون این فیلم که درباره بکارت است، باعث شد با وجود اعمال تغییراتی در آن وزارت ارشاد همچنان حاضر به اکرانش نباشد.
نامحرم میشه شما شماره آقا دوما دو رو بدید؟
نه همچین کاری نمیتونم بکنم.
نه مردم چی بگیم؟ بگیم نقصتاش عروسمون نقصتاش
بابای رسمه‌مون از خونش انداخت بیدیم.
یعنی میخوای بگید
در زمینه اکران فیلم محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی که از آن به عنوان پرهزینه ترین فیلم تاریخ سینمای ایران نام برده می شود، با داستانی درباره دوران کودکی پیامبر اسلام و استفاده از برخی سینماگران شناخته شده جهانی، با بیش از 16 میلیارد تومان فروش پرفروش ترین فیلم سال 94 شد. این فیلم با تبلیغات فراوان و اختصاص دو گروه سینمایی همزمان به مدت نزدیک به 6 ماه بر پرده سینماهای ایران بود. از دیگر اتفاقات مهم سال 94، تداوم و گسترش فعالیت گروه سینمایی معروف به هنر و تجربه بود که به نمایش فیلم‌های متفاوت و غیر متعارف اختصاص دارد. این گروه از سال 1393 راه اندازی شد، اما در سال 94 بر حجم فعالیت‌هایش افزوده شد و بیش از 30 فیلم بلند و 10 فیلم مستند در آن به نمایش درآمد. احمد طالبی نژاد تداوم فعالیت این گروه سینمایی را مهمترین اتفاق سینمایی سال 94 می‌داند.
فکر می‌کنم که مهمترین اتفاق تاریخ سینمای ایران همین راه اندازی گروه هنر و تجربه است که اتفاقا بعضی از اهالی بدنه سینمای ایران اونایی که منافع مادی زیادی دارن زیاد باش موافق نیستن، ولی اگر به عنوان یک اتفاق هنری بخوایم در واقع در سینمای ایران یادی بکنیم، من فکر می‌کنم که افتتاح و استقبالی که نسل جوان به خصوص از این فیلمایی که در این گروه اکران میشن رو اگر شما بررسی بکنید که واقعا اتفاق عجیب غریبی است. خیلی از فیلمایی که سالهای سال در محاق مونده بودن، نه محاق سانسور اینا، یعنی هیچ کس حاضر نمیشد هیچ سینمادار اینا رو اکران بکنه، مثلا بازم سیب داری مال این آقای بایران فضلی، مثلا رقص خاک ابوالفضل جلیلی و امثال اینا، به اضافه تعدادی قابل توجه از فیلمای دههای اول انقلاب که اینا در واقع در اون دوره دیده شدن و بعد امکان نمایششون نبود، از جمله آباد خاک، از جمله باشو، از جمله خیلی از فیلم های دیگه که به هر حال تو این گروه اکران شدن و به شدت هم مورد استقبال واقع شدن. با هر متر و معیاری که ما نگاه کنیم به این قضیه می‌بینیم که یک اتفاق بسیار ارزشمند نقطه امیدی شده الان این برای تمام بچه‌ای که دارن فیلم های غیر متعارف می‌سازن، فیلم هایی می‌سازن که به هر حال متصل به سینمای بدنی است و می‌دونن یک جایی هست که این فیلم ها رو نشون میده. ضمن اینکه اصلا تعداد قابل توجه فیلم مستند هم تو این گروه به نمایش در اومدن و با استقبال واقع شدن.
اما از نظر کیفی و سطح پرداخت نام چند فیلم بیش از بقیه در سال 94 مطرح شد. در دنیای تو ساعت چند است ساخته اول صفیه یزدانیان، رخ دیوانه به کارگردانی ابوالحسن داوودی و چهارشنبه 19 اردیبهشت به کارگردانی وحید جلیلوند از جمله فیلم‌های مورد توجه و تحسین شده سال گذشته بودند. احمد طالبی نژاد در یک نگاه کلی درباره سطح کیفی محصولات سینمای ایران در سال 94 چنین می‌گوید:
همه فیلم ها رو ندیدم، ولی در مجموع آره چند تا فیلم خوب اکران شد. فقط یک اتفاقی که هم در فیلم هایی که اکران شدن این سال دیده می شد و هم در فیلم هایی که در جشنواره تعدادی که دیدیم اینه که تأثیر سبک و سیاق اثر فرهادی داره به شدت بر فیلم های اجتماعی ما حاکم میشه، هم در خود فیلمنامه ها و هم در اجرا. واقعیت امروزه که انقدر پررنگ این قضیه که به نظرم بعدها بیش از یه دورانی به نام دوران دقیقاً من یاد دوران کیارستانی میندازه توی دهه 70، به خصوص ما نگاه میکنیم اغلب فیلمسازهای جوان میرن به سمت اینکه در واقع سبک و سیاق کیارستانی استفاده بکنن، که خب تعدادی هم فیلم خوب و موقع ساخته شد، ولی بعد این تقلید کمرنگ شد. الان هم در واقع سایه اثر فرهادی، سایه سنگین اثر فرهادی بر سر سینما ایران هست که داره فیلم ها رو به سمت این داره که یه جورای همه شدید هم دارن میشن. این بد یا خوبه من قضاوتی نمی کنم، میخوام بگم فضا فعلا اینجوریه.
در عرصه بین المللی سینمای ایران در سال 94 نتوانست به جایزه مهمی دست پیدا کند. با این همه در سه جشنواره معتبر کن، ونیز و برلین نمایندگانی در بخش‌های مختلف این جشنواره‌ها داشت و توانست نامش را همچنان در عرصه جهانی مطرح کند. فیلم‌های ناهید، چهارشنبه 19 اردیبهشت، لانتوری و اژدها وارد می‌شود، مهم‌ترین نمایندگان سینمای ایران در عرصه بین المللی در سال 94 بودند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.